یه کارت 60 37 99 82 0 0 0 0 0 0 0 7 و شماره شبای آی آر 320 21 6 تا 0 1000 16 4 تا 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. به برنامه این ساعت رادیو گفتگو توجه فرمایید. از پارسی تا فارسی.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی.
ساقی هرگیز سر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. سلام، شب شما بخیر. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتتون هستیم و امشب هم تصمیم داریم گفتگویی داشته باشیم ساده و صمیمی، پر از ناگفته های شنیدنی درباره یکی از موضوعات مهم زبان فارسی و ارتقاء زبان فارسی. و اما امشب تصمیم داریم گفتگو کنیم درباره کتاب‌های درسی و چگونگی تألیف اون و تأثیر این کتاب‌ها بر رشد و ارتقاء زبان فارسی. با ما همراه باشید. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و تلفن های 2265 2285 و 2786 ده سی و پنج با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب ما از رادیو گفتگو با برنامه از پارسی تا فارسی. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به تو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. صبا بران سر زلف ار دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارد کجاست تا حافظ، به یادگار نسیم صبا نگه دارد. به نام خدای زبان‌آفرین. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی، وقت شما به خیر و اوقاتتون به خیر و شادی و خوشی انشالله. مفتخریم که مجدداً در خدمتون هستیم با برنامه از پارسی تا فارسی، با یکی دیگر از برنامه ها و موضوعات مهم زبان و ادبیات فارسی و تأثیر اون بر گسترش زبان و ادبیات فارسی. امشب میخوایم در مورد کتاب‌های درسی و چگونگی تألیف اونها و تأثیر این کتاب‌ها بر رشد و ارتقاء زبان فارسی صحبت بکنیم. امشب دو مهمان عزیز و گرانقدر داریم که انشالله در یک ساعت آینده در خدمتشون خواهیم بود و این موضوع رو با اونها به تحلیل و بررسی خواهیم نشست. در استودیو برنامه در سمت راست بنده آقای دکتر علی حیات بخش، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر، شاعر و دبیر آموزش پرورش تشریف دارند و در سمت چپ بنده جناب آقای مصطفی بلبلی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، محقق، نویسنده و دبیر آموزش پرورش. آقای دکتر حیات بخش، ما یک بار این بحث رو بیا به میان آوردیم و با شنوندگان عزیز به اشتراک گذاشتیم. در مورد محتوای کتاب‌های درسی صحبت کردیم و رابطه اونها با زیبایی، تناسب وقتی که بر اونها در دبیرستان و مدرسه گذاشته می‌شد و این موضوعات رو بررسی کردیم. من فکر می‌کنم علاوه بر بحث متون ادبی که ما در موردش صحبت کردیم، سایر دروس هم هست که مربوط هست به درس زبان و ادبیات فارسی، مثل خود زبان فارسی. میخوام ببینم که به اینها چقدر پرداخته شده و نظر شما در مورد زمانی که اختصاص داده شده برای اینها، و عرض بکنم که محتوای درسی چگونه هستش.
مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی. عرض سلام دارم محضر گرانقدر شنوندگان محترم برنامه از پارسی تا فارسی، همچنین محضر همکار گرانقدرم آقای استاد بلبلی و حضرت عالی جناب آقای دکتر محمدی. خیلی خرسندم که در فرصت دیگری در خدمت شما هستم راجع به درس فارسی و تأثیر اون برای بچه هایی که دیگه نمیشه گفت بچه دیگه، برای ایرانیان در طول زمان میخوایم صحبت بکنیم. در جلسه قبلی راجع به ادبیات صحبت کردیم، خیلی خوشحالم که این بار یه جورایی شاید بحث ما راجع به زبان باشه. قدیما ما یه کتاب زبان فارسی تو مدارس داشتیم و ادبیات فارسی، یعنی نظام قدیم گونه بود که کتاب زبان فارسی جدا بود که همون دستور زبان میگفتن، کتاب ادبیات هم جدا بود. الان تلفیق اینو کلا میگن فارسی، که فارسی رو شامل ادبیات فارسی و زبان فارسی در یک کتاب میخونیم. یعنی به گونه ای نیست که مطالب دستور زبان در دیگر کتابی باشه و مطالب ادبیاتی در کتاب دیگه. اینا رو همه رو بچه‌ها توی یک کتاب می‌خونن.
تو اون سیستم شیوه خاصی بود که من حس می‌کردم بچه‌ها بیشتر از این که، یا خود همکاران دبیر ما بیشتر از این که دنبال متن ادبی باشن، یعنی دنبال اون اصطلاحات زبان فارسی بودن. یعنی هی بیان اصطلاح تعریف بکنن، بعد بگن اینو پیداش بکنن، اونو پیداش بکنن. بچه‌ها دنبال این بودن که یه متنی که بهشون میدادن هی دائم بخوان که این اصطلاحاتی که ما بهشون یاد دادیم و دنبالش بگردن.
بله، بگره دنبال نقشای زبانی و چیزایی که ما بهشون یاد دادیم. در حال بحث زبان فارسی هم از دید بنده بحث خیلی مهمیه در کنار ادبیات که پیش از این راجبش مفصل صحبت کردیم. زبان فارسی کلا هر کشوری، هر فرهنگی زبان خودش رو داره و آدمای اون سرزمین باید زبان اون کشور رو درست استفاده بکنن. تو بحث دستور زبان از لحاظ جمله بندی، تو بحث حتی املا، من دیدم از من میپرسن که چرا این همه ز داریم، اونایی که سنشون پایینه هنوز توجیه نیستن و بهشون تو خیلی خوب بهشون توضیح داده باشه توی درسی که ما به این دلیل این همه ز، این همه س، این همه ت داریم، اما میپرسن چرا این همه س داریم و خودجوش من میبینم که الان بعضیا به شکل خیلی خودجوش خودشون بالا میشن واژه‌ای که مثلا ز دی به قول خودمون داره یا ز زاد داره یا زاد داره، برمیدارن واژه رای می نویسن. میگیم چرا اگر همش یه جور تلفظ میشه پس ما هم یه جور بنویسیم. با اینکه ما فارسی خوندیم، حضرت عالی بنده همکار گرانقدرم، ولی این دغدغه های اینجوری نداریم که عامه مردم دارن که ما بیایم کلا فارسی بنویسیم. اینا باید توجیه بشن، مردم از همون مدرسه تو سن کم دانش آموز هستن توجیه بشن که ما چرا اینقدر واژه عربی داریم و چیز عادیه از دید ما این همه واژه عربی داریم و این همه بیش از حد مثلا زدودن و ستیز با زبانهای دیگه توی زبان خودمون بیشتر به زبانمون ضربه میزنه. اینو باید بچه‌ها توجیه بشن، ما درسایی داشته باشیم، حالا به جهت همجواری مثلا با مناطقی، به جهت ورود فرهنگ‌ها و ادیان، اینا واسه اینکه زبان‌ها به هم وام بدن. اینا رو بچه‌ها هنوز توجیه نیستن و میتونه درس شیرینی باشه برای بچه‌ها. یعنی مثلا یه فصلی به جایی که مثلا متن بخونه، مولانا بخونه، حافظ بخونه، یه فصلی باشه که توی زبان فارسی چه اتفاقایی داره میفته، کلی به اطلاعاتشون افسوده میشه. یا مثلا برای خود من شیرینه که به بچه‌ها تو وقتای آزاد به اون زنگ تفریح تو کلاس یاد میدم که مثلا به من میگن که چرا مثلا واژه مثلا اتو رو باید با تی دستدار بنویسیم و با تی دو نقطه بنویسیم. من میگم بابا اصلا این واژه اصلش اصلا ایرانی نبوده، تو با هر تی میتونی بنویسیش، خوششون میاد. بعد میگم بهتره که با تی دو نقطه فارسی بنویسیم، چون ما تی مثلا عربی هم داریم. خیلی با این قضایا علمی برخورد کردن بهتر از اینکه تعصبی با این قضایا برخورد کنیم. دانش آموز بدونه که بزرگترم میشه الکی بی جهت، حالا مثلا به ویژه نخواد که واژه عربی رو باش به جنگ بره که ما فارسیشو بخوایم انتخاب کنیم. واژه زبان فارسی آمیخته شده با واژگان عربی و ما باید به شکل علمی به دانش آموز بگیم که به این دلایل هستش. بخش زبان فارسی بخشیه که از دید من کمتر نسبت به ادبیات بهش پرداخته میشه. زبان فارسی هم مهمه از دید من، نه اینکه هی زیاد مدرسه‌ایش کنیم که این مسند، نمیدونم این مفعول، این متمم، این چهار جزئیه با مسند مفعول، اینا بچه‌ها رو اذیت می‌کنه.
بله، هم بچه‌ها رو زده می‌کنه. یعنی با این اصطلاحاتی که ما برای بچه‌ها میاریم، چون اینا قاعدتاً از این زبان فارسی دارن استفاده می‌کنن و درست هم استفاده
کاربردش رو بعد.
بله، کاربردش بله. اما حالا استفاده از این اصطلاحات مخصوصاً هر چی سن کمتره یه خورده اینها رو آزار میده. و از اون هدف اصلی آموزش ادبیات فارسی که آشنایی با زیبایی، تأثیرگذاری معانی و مفاهیم هست، تقریباً رو دور بود، جذابیتش رو هم از بین میبره دیگه.
اصلا تو بخش زبان ما میتونیم، این بخش ادبی نیست، بخش زبانیه، میتونیم به مثلا به بچه‌ها بگیم که عرض کنم که ریشه این واژه، دیدم که کار شایسته‌ای میکنه برنامه شما با استاد سفرزاده صحبت میکنه.
بله، بخش خیلی جذاب،
بخش واقعا جذابی، منم دفعه قبل گوش دادم، لذت برم، منتظر هستم دوباره بشنوم. اینا بخش زبانیه، ادبیات نیست. اینکه دلیل ریشه خلبان از کجا اومده، این خودش بخش حتما نباید زبان اونقدر خوش بشه که حال بچه بد بشه که این یعنی چی دستور زبان من بدم میاد. ما میتونیم بگیم آقا این ریشه رو برو بگرد ببین تو 2000 سال پیش مثلا این واژه مثلا دشمن، دشنام، دشوار، اینا چرا همشون حالت منفی دارن و جالبه همشون با دوش شروع شدن، قضیه چیه؟ بریم پیگیری کنیم، مثلا ببینیم که دوش تو زبان‌های قدیم منفی سازی می‌کنه. دشمن یعنی بد من، دشنام یعنی نام بد، دشوار یعنی سختگونه، بدگونه. ایناست که زبان رو به شکل کاربردی برای بچه‌ها شیرین می‌کنه. حالا باز دوباره باز می‌خوام پرحرفی می‌کنم، میشه حتی ریشه شناسی اصطلاحات و ضرب المثل‌ها رو هم باز با ادبیات تلفیق
بشه. ما تو محدوده زمانی که توی کلاس داریم این کارو
می‌کنیم. یه چیزای قدیما بود الانم هست، بیشتر بدانیم تای درسامون باشه. مثلا تو یه صفحه 3 تا 4 تا از این ریشه ها بیاریم و تاش بگیم شما چی میدونید، شما میتونید به عنوان کار اضافی به قول معروف اضافه بکنید به کلاس. توی تای درسامون داریم که از زیبایی های طبیعت چه میدونید، از این سوالا ما خیلی داریم، از نمیدونم شما نظرتون راجع به غرور چیه، اینا حرفای خوبیه، ولی میتونیم بگیم شما ریشه یک ضرب المثل رو چه میدونید، شما اضافه بکنید. یه بار دو تا ضرب المثل بگیم که چوبکاری یعنی این، قصر در رفتن یعنی این، کلش به قرمه سبزی میده یعنی این. این کارا بکنید دانش آموز خوشش میاد که بابا ما چقدر جالبه این حرفایی که میزنیم، ریشه دارن، پیشینه دارن، داستان دارن. تاش هم بگیم شما دو تا به عنوان کار کلاسی اضافه کنید، بیاید معلم ها مدرسه یا مثبت هم از ما بگیرید. این بخش مخفول ماندشه که میشه که با تعدیل یه سری درس ها، حذف یه سری مطالب و اضافه کردن اینا به بخش کاربردی زبان برای مردم نیز بیشتر توجه کنیم که نیاد به منی که درس خونده ادبیات هستم و معلمش هستم بگه کسا ادبیات به چه کار من میاد، و این چیزیه که متاسفانه
یعنی ما بیاریم اینو کاربردیش بکنیم. بله. دیگه یعنی ببینن که تو زندگی جاری خودشون، تو بحث عرض بکنم که زندگی خاطی و روزمره خودشون قابل استفاده،
مثلا برای مردم هنوز نمیدونن تصفیه حسابه، تصویه حسابه، از این کارا چند تا بکنیم بعد زیرش بگیم که انقدر اینا دامنه زیاده، برید پیگیری کنیم، مصدق اوقاته، مصدق اوقاته. بعد بگیم از صدا میاد، صدا یعنی سردرد، مصدق اوقات یعنی سرت رو درد آوردم. اینا خیلی برای بخصن تو اون سن نوجوان خیلی شیرینه، ولی اصلا ما نداریم رسما، کلا نداریم. من به عنوان معلمی که درس میدم کتابا رو رسما اعلام میکنم همش اصلا نیست کتابای درسی ما. جاش کجاست غیر از کتاب ادبیات برای بچه؟
چون بعد از فارغ التحصیلی حالا اگر انسان ما بیاد بره دانشگاه یه سه واحد میخواد درس فارسی عمومی بخونید که اونجا هم فرصت بیان این مطالب نیست. آی بلبلی، خب در مورد ادبیات صحبت کردیم، در مورد زبان صحبت کردیم، ما علوم دیگه ای هم داریم که توی مدارسمون کتاب هاشو داریم در حیطه ادبیات دیگه، مثل نگارش و تاریخ ادبیات و مثلا مباحث زیبایی شناسی و اینها. اینها وضعشون چجوریه؟ یعنی چقدر اینها واسه دانش آموزان ما جذابیت و شیرینی داره که بخوان این دروس رو مطالعه بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دکتر محمدی عزیز، جناب دکتر حید بخش عزیز، و سلام میکنم به شنوندگان محترم این برنامه. عرض کنم خدمت شما که در ادامه صحبت های دکتر حید بخش ما یه بحثی داریم به اسم هم مسائل نگارشی و ویرایشی. کتابی مجزا برای بچه ها در نظر گرفته شده با حجمی کم اما کارایی خوب، نوشتن به بچه یاد میده. بعد کتابایی که تو دوره متوسطه دوم هستن در ادامه کتابای متوسطه اول هستن این کتابها، بنابراین یک هدف رو دنبال میکنن. حتی راه‌های پروراندن معنی که استاد سمیعی تو کتاب معروف نگارش و ویرایش ازش یاد میکنه، ما میتونیم در این کتاب رگه‌هایی ازش ببینیم. من زمانی که منابع این کتاب‌ها رو نگاه میکنم میبینم از منابع معتبری استفاده شده، از کتاب‌های نگارشی. ما باید قبول کنیم که دانش آموزای امروزی ما تو بحث نوشتن ضعیف هستن. توصیه‌ای که من به همه همکارام دارم، نه فقط همکارایی که تو کار تدریس ادبیات هستن، در هر رشته‌ای، رشته‌های انسانی، حتما آزمون‌هایی که می‌گیرن این آزمون‌ها به صورت کتبی باشه، بذارید دانش آموز بنویسه. به صورت تستی خیلی کم برگزار بشه، چون این آزمون‌هایی که تشریح هستن همون نوشتن باعث تقویت قوه نوشتاری دانش آموز میشه، چه بسا بتونه از جملات کوتاه به جملات بلند و یا حتی مقاله یا پایان‌نامه یا کتابی ختم بشه. نوشتن‌ها یکم تو مدارس آقای دکتر مثل طفل یتیم باش برخورد میشه. غالب موارد من میبینم از کسایی استفاده میکنن که کارشون این نیست، رشته های غیر مرتبط هستن میان. حال اگر سر سوزن ذوقی هم داشته باشه ملالی نیست، ولی اون هم نیست. و چون معلم دستش برای دادن نمره بازه، میتونه این خلأ و کاستی رو در واقع رفع کنه، و دانش آموزم که برای کاری که نکرده باشه بخواد نمره بگیره همیشه خرسنده و جای شک شبهه باقی نمونه. من امیدوارم که روزی برسه که درس انشا بسیار مهم باشه مثل سایر دروس دیگه، آموزش بدیم، همپای دانش آموزای خودمون در مدرسه بنویسیم. زمانی که یک موضوع میدیم به مقدمه و متن و نتیجه گیریش دقت بکنیم و در کنار دانش آموزا بنویسیم، برای دانش آموز بخونیم، اگر اشکالی داره مستند اشکال دانش آموزا رفع کنیم. فقط صرفا بگم که من به دستخط دانش آموز نمره بیدم، این که اصلا هدف اون کتاب نیست. خلأش کجا احساس میشه جناب دکتر؟ در سطوح بالاتر، در دانشگاهی که متاسفانه خب طرف هنوز قدرت نوشتن رو نداره.
خب خیلی ممنون، متشکر. اگر اجازه بدین بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم بیایم تا ادامه برنامه داشته باشیم.
یک اشاره،
خب بخش این هفته یک اشاره در خدمت استاد بهروز سفرزاده هستیم، فرهنگ نویس، پژوهشگر زبان فارسی، سرپرست بخش تألیف در مؤسسه لغتنامه ده خدا. استاد سفرزاده سلام و وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
استاد این بخش یکی از زیباترین و جذابترین بخش‌های برنامه از پارسی تا فارسی تبدیل شده و شنوندگان پروپا قرصی هم داره. امشب چه واژه‌ای رو برای ما معرفی خواهید کرد؟
بله، این دفعه میخوام واژه فرودگاه رو برای شما توضیح بدم.
درست،
خیلی جالب. واژه فرودگاه دو جزء داره، فرود و گاه. فرود که همون فرود اومدنه، گاه هم که پسفند مکانه، مثل فروشگاه و آزمایشگاه. بنابراین فرودگاه یعنی جای فرود اومدن، جایی که هواپیما فرود میاد. خب این سوال اینجا برای ما مطرح میشه که هواپیما که فقط فرود که نمیاد اونجا، از اونجا به هوا هم بلند میشه. از این واژه انگار ناقصه، یعنی همه معنی رو در بر نمیگیره. بله، به این صورت هست در واژه سازی و واژه گزینی قرار نیست که اون واژه‌ای که ساخته میشه تمام معنی رو پوشش بده، بخشی از اونها هم پوشش بده کافیه. بنابراین ما اینو عیب و نقص حساب نمی کنیم که واژه فرودگاه لفظش برای بر فرود اومدن دلالت میکنه. حالا جالبه بدونید که عرب ها به فرودگاه میگن مطار، مطار با تای دست دار، یعنی محل طیران، طیران یعنی پرواز. بنابراین عرب ها پروازگاه ساختن، یعنی اگه بخوایم ترجمه کنیم مطار رو میشه پروازگاه. ما یه جنبه مسئله رو در نظر گرفتیم، این که هواپیما فرود میاد رو در نظر گرفتیم، اونا این جنبه رو در نظر گرفتن که هواپیما به هوا بلند میشه و بهش گفتن مطار.
ما فرود اومدن بعد مد نظر اون بوده، بله. اونها پرواز کردن،
اونا پرواز کردن. بله، هر دومون هم حق داریم دیگه، هم ما حق داریم هم اونا، ولی هیچ کدوممون واژه‌ای که ساختیم جامع نیست، یعنی هم پرواز کردن هم فرود اومدن رو در بر نمیگیره.
بعد استاد برای واژه سازی یعنی بعد این واژه‌ای که ما انتخاب میکنیم این جامعیت رو داشته باشه، یا صرفا این که ما با به کار بردن یه واژه یه مسمایی به ذهنمون بیاد کفایت میکنه؟
بله، یه مقدار خدمتتون گفتم که در واژه سازی چون نمیشه، چون عملا شما ممکن نیست بتونید تمام بخش‌های معنایی، تمام عناصر معنایی رو در یک واژه بگنجونید، همیشه یه بخشش فدا میشه، معمولا بخشش فدا میشه، به خصوص یک مفهوم ترکیبی مثل فرودگاه، یعنی جایی که هواپیماها هم فرود میان هم به هوا بلند میشن. اینو با یه واژه نمیشه بیان کرد، به همین دلیل هم ما هم عرب ها توی واژه‌ای که ساختیم بخشی از معنی رو تونستیم فقط پوشش بدیم. این واژه فرودگاه رو ما معادل ایرپورت انگلیسی به کار میبریم. در انگلیسی ایرپورت مرکب از ایر به معنی هوا و پورت به معنی بندره. ایرپورت یعنی اونا، اون غربی‌ها بهش گفتن بندر هوایی، یعنی باز مقایسه کردن با مسئله کشتی و بندر و اینا، گفتن مثلا این بندریه که از اونجا به هوا بلند میشن.
درست. اما حالا نکته جالب اینه که خب ما قطعا از غربی‌ها گرفتیم دیگه فرودگاه رو که
بله نداشتیم. بله.
اما گرته برداری نکردیم، یعنی بیان بگیم مثلا بندر.
بله، این نوع واژه سازی که ما کردیم واژه سازی مفهومی بوده، نظایر داره. واژه هایی که ما ساختیم، معادل گذاری هایی که کردیم چند دسته میشن. بعضی هاشون همون گرده برداری، این ترجمه تحت لفظیه که اونا خیلی نمونه هاش فراوونه، ولی بعضی هاشون مفهومیه، یعنی فارسی زبان اومده فکر کرده خودشون مفهوم و مصداق رو در نظر گرفته و متناسب با اون واژه ساخته.
درست. بعد فکر میکنم جزء
نظایری هم داره اگه خواستیم. بعد
لطف بفرمایید، حالا این جزء واژه‌ای است که مردم ساختن یا چون احتمالاً جزء نهادهای نظامی بوده باز اونها ساختن برای ما؟
فکر نمی کنم. تا جایی که اطلاع دارم اینو انجمن یا جای خاصی نساخته، احتمالاً کار خود مردم باشه تا جایی که من اطلاع دارم.
درست. خیلی ممنون استاد.
خواهش می‌کنم.
خیلی بازم جذاب و شیرین و شنیدنی بود و از اینکه